بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا علم اجمالی همونطوری که در اطراف فعلی الموجود افرادی که بالفعل موجودن منجزیت داره، آیا در افراد تدریجی الوجود هم منجزیت داره یا خیر؟ کلام شیخ رو نقل کردیم و اون توضیح و توجیهی که مرحوم نائینی برای کلام شیخ ذکر کردن اون رو هم بیان کردیم. عرض کردیم که در عبارات شیخ در کتاب رسائل تفصیلی بین این که زمان دخیل در ملاک و خطاب باشه یا نباشه به حسب ظاهر وجود نداره، اما مرحوم نائینی کلام شیخ رو بر همین مورد هم کرده که شیخ تفصیل میده و میفرماید علم اجمالی در تدریجیات در اونجایی که زمان دخیل در ملاک و خطاب نیست منجزیت داره، و در اونجایی که زمان دخیل در ملاک و خطاب هست مثل مثال حیث، اینجا فرمودن علم اجمالی منجزیت نداره. این توجیهی است که مرحوم نائینی بر عبارت شیخ ذکر کردن و بعد خود مرحوم نائینی مخالفت کردن. مرحوم نائینی گفتن اگر ما به عقل مراجعه کنیم، عقل علم اجمالی در تدریجیات را منجز می دانه، عقل تفویت غرض مولا و مطلوب مولا را قبیح می دانه و فرقی بین اونجایی که زمان دخیل در ملاک و خطاب باشه و اونجایی که دخیل نیست عقل فرقی نمی گذاره. و بعد مرحوم نائینی آمدن ما نحن فیه را به مقدمات مفوته تشبیه کردند و فرمودند اگر در مقدمات مفوته عقل حکم به لزوم حفظ قدرت می کند، در ما نحن فیه عقل به طریق اولا حکم می کند به این که تفویت غرض مولا قبیحه. نائینی تفصیل رو قبول نکرده، مرحوم آقای خویی قدس سره تفصیل را قبول نکرده. امام رضوان الله علیه در تهذیب الاصول در جلد سوم در این صفحه 215 که این بحث رو خیلی مختصر بهش اشاره کردن و اصلا به تفصیل نائینی و یعنی تفصیل شیخ و توجیهی که نائینی برای عبارت شیخ کرده دیگه اشاره نفرمودن، بر حسب اون چه که در این تقریرات ایشون در تهذیب الاصول آمده. نظر شریف امام رضوان الله علیه همان نظر شریف مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی. امام هم می‌فرمان علم اجمالی منجزیت داره. اگر ما گفتیم علم اجمالی در یک جای حاصل شد و گفتیم مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی واجب فرقی بین اون جایی که اطراف دفعی باشن یعنی بالفعل موجود باشن و اون جایی که اطراف تدریجی الوجود باشن فرق نمی کنه. و دلیلی هم که هم مرحوم آقای خویی و هم مرحوم امام ذکر کردن همین حکم عقله که عقل میگه در جایی که تکلیف مولا مطرح هست اینجا تفویت و مخالفت جایز نیست. اگر شما غرض مولا رو تفویت بکنید و از حالا کاری انجام بدید که غرض مولا فوت بشود این قبیحه. خب از اینجا تقریبا اقوال روشن شده که در مسئله سه قول وجود داره. یک قول مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم امام و مرحوم آقای خویی، اینها میگن بین دفعی الوجود و تدریجی الوجود فرقی نمی کنه، علم اجمالی در تمام اینها منجزیت داره. در مقابل قول دیگری که وجود داره این است که نه، در تدریجی الوجود علم اجمالی منجزیت نداره، یعنی قول اول که نائینی و اینها هستن در تدریجی میگن مطلقا چه زمان دخیل باشد چه نباشد. در مقابل قول کسانی است که میگویند در تدریجی علم اجمالی منجزیت نداره مطلقا چه زمان دخیل در ملاک باشه چه دخیل در ملاک نباشه. و قول تفصیلم قول مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره. خب اینجا باز باید یه مقداری بحث رو دنبال بکنیم تا کم کم روشن بشود که حق با کدام یک از این اقوال. مرحوم نائینی دنباله اون اشکالی که به شیخ دارن یه عبارتی دارن که مناسب اون عبارت رو هم ذکر بکنیم. اونجا نائینی می‌فرماید که در همین صفحه 112 جلد چهارم فواید الاصول می‌فرماید فلانصاف انه لا فرق فی تأثیر العلم الاجمالی فی حرمت المخالفه و وجوب الموافقه بین ان لا یکون للزمان دخل فی الملاک و الخطاب و بین ان یکون له دخل فیهما. بین اونجایی که زمان در خطاب و ملاک دخیل نیست مثل مثال ربا و اونجایی که دخیل هست مثل مثال حیث می‌فرمان فرقی نیست. نائینی علم اجمالی در تدریجیات را مطلقا منجز می‌دانه. خب منتها حالا از نائینی سوال کنیم که خب اصلاً بین اون جایی که زمان دخیل در خطاب و ملاک نیست و اون جایی که زمان دخیل در خطاب و ملاک هست هیچ فرقی واقعا وجود نداره؟ شما از نظر منجزیت علم اجمالی می‌فرمایید فرقی نیست. علم اجمالی داریم. یکی از معاملات امروز ربویه. نائینی می‌فرماید از کل معاملات امروز باید اجتناب بشه، البته در جایی که شبهه موضوعیه باشه باید اجتناب بشه، اما اونجایی که مرد میداند 3 روز از ماه این زن او در حیضه، اما اون 3 روز وقتش مشخص نیست، عدد درست مشخص معینه اما مستربت الوقت، اینجا باز میگه اجتناب واجبه در تمام ایام ما. حالا به نائینی میگیم شما که میفرمایید علم اجمالی در هر دو صورت منجزیت داره، هیچ فرقی بین اینها اصلا وجود نداره. میفرماید چرا؟ یه فرق علمی بین اینها وجود داره. میفرماید اونجایی که مثل مثال رباس که زمان در خطاب و ملات دخالتی نداره، در مثال ربا میفرماید خود اطلاق حرم الربا این کافیه در مسئله است. حرم الربا الان گریبان این شخص رو میگیره، این علم اجمالی دارد به وقوع یک معامله ربوی در امروز، حرم الربا به او میگوید که باید اجتناب بکنی. نفس ادله محرمات اقتضا میکند وجوب اجتناب را در تمام اطراف، ولی اونجایی که زمان دخیل در خطاب و ملاک هست مثل مسئله حیض، می‌فرماید اینجا ما میگیم اجتناب باید بکنه، اما خود ادله محرمات فاعتزل النساء فی المحیض کافی نیست، بلکه باید به این آیه شریفه، این حکم عقل را زمینه بکنیم که عقل حکم میکند به قبح تفویت مراد مولا. فرق بین اونجایی که زمان دخیل نیست مثل ربا و اونجایی که دخیل هست مثل حیض اینه. در مثال ربا برای وجوب اجتناب ما باشیم و اطلاق ادله محرمات کافیه. حرم الربا اطلاق داره، نمیگه ربای تفصیلی، ربای اجمالی رو میگیره. اما فاعتزلوا النساء فی المحیض کفایت در وجوب اجتناب نمی کنه، باید زمیمه بکنیم حکم عقل به قبح تفویت مراد مولا را. این هم برای تکمیل فرمایش نائینی که حالا میخواییم بررسی کنیم کلام نائینی رو، این رو هم در ذیل بیان کردن که چنین فرقی وجود داره. حالا عمده بحث ببینید، ذهن شریفتون رو متمرکز کنید روی این معنا که آیا در تدریجیات علم اجمالی منجزیت داره یا نه. اگر علم اجمالی بخواد منجزیت داشته باشه چه شرایطی داره، چه خصوصیاتی داره؟ اونایی که میگن منجزیت نداره چی در ذهنشونه؟ خب اینایی که میگن منجزیت داره میگن آقا اینجا یک علم به یک تکلیف داریم. خوب دقت کنید، علم به تکلیف، من میدونم امروز از اول صبح تا غروب یک معامله ربوی انجام میشه، مرد میدونه زنش از اول ماه تا آخر ماه 3 روز رو در حیض و تکلیف به حرمت وقت متوجه او هست، اونایی که میگن این علم منجزیت داره، میگن این تکلیف کمبودی نداره، این علم کمبودی نداره، شما یک علم به یک تکلیفی دارید، عقل هم میگه تا میتونید باید امتثال بکنید، حق این که تفوید کنید غرض مولا را ندارید. کسانی که در مقابل نائینی و مرحوم آقای خویی و امام هستند، اینا میخوان بگن آقا این علم به تکلیف، این صلاحیت برای تنجز رو نداره. درست ما یک علم به تکلیف داریم، اما هر علم به تکلیفی صلاحیت برای منجزیت نداره. آمدن مقایسه کردن علم اجمالی را به خود علم تفصیلی، مثلا گفتن آقا من اگر امروز، خوب این مثال دقت کنید که این شاه کلید بحث اینجاست، به زنگاهش اینجاست، من اگر امروز علم تفصیلی دارم به این که فردا فلان تکلیف بر من محققه، یعنی تا فردا نیاد اون تکلیف نمیاد، اما امروز علم دارم به تکلیف فردا، آیا این علم منجزیت داره؟ اثر برش باره؟ ادعا میکنن که اگر ما علم تفصیلی داریم به یک تکلیفی در روز آینده، این علم تفصیلی به درد نمیخوره، الان بود و نبودش یکیه، این منجزیت نداره. زمانی علم به تکلیف منجزیت دارد که در زمان علم زمان طاعت و امتثالم باشه، یعنی اون زمانی که من علم به تکلیف دارم همان زمان زمان اطاعت و زمان امتثال باشه. اگر الان علم پیدا کردم که این عمل بر من واجبه، همین الان ظرف اطاعت و امتثاله، این علم الان میشه منجز. اما اگر الان علم پیدا کردم سال آینده در ماه دی، در سال آینده در روز 19 دی من این تکلیف رو دارم، این علم چه منجزیتی برای انسان داره؟ مقدمات مفقده رو حالا عرض میکنم. پس ببینید، میگن اگر شما علم تفصیلی دارید به یک تکلیفی که هنوز ظرفش نیامده، ظرفش نه از نظر خود تکلیف، ظرفش یعنی نه از نظر متعلق، از نظر خود تکلیف، یعنی هنوز تکلیفی بالفعل متوجه من نشده، اگر علم تفصیلی دارم به اینکه چنین تکلیفی بعدن میاد، این علم اثری نداره. ولذا اگر فردا فرا برسد و معلوم بشه علم من اشتباه بوده، فردا فرا برسد این علم زائل شده باشه، بگم نه معلوم نیست، فردا که رسید دیدیم که نه، در اینکه چنین تکلیفی وجود دارد یا چنین تکلیفی وجود ندارد مسئله مشکوکه، خب اینجا هیچ تنجزی در کار نیست. صاحب کتاب منطق الاصول که مخالفت میکنه با مرحوم نائینی و با مرحوم آقای خویی و ایشون قائل به این که علم اجمالی در تدریج یا مطلقا منجز نیست، چه تدریجیاتی که زمان دخالت در ملاک دارد چه اونی که دخالت در ملاک نداره. در هر دو هم با یک بیان و با یک دلیل ایشون مدعاش رو میخواد اثبات کنه. میفرماید در علم تفصیلی مسئله چجوریه؟ اگر امروز ما علم تفصیلی داشتیم به ثبوت یک تکلیف فعلی در فردا، این علم تفصیلی منجز نیست. و تصریح کردن که در منجزیت باید این علم صلاحیت برای بیانیت داشته باشه. فقط میگویند بله این علم یه اثر داره، این رو استثناء میکنن. میگویند که اگر تکلیف آینده یه مقدمات وجودیه داشته باشه، که اگر این مقدمات وجودیش را الان انجام ندیم موجب فوت اون تکلیف میشه، این مقدمات وجودیه رو باید انجام بدیم. اما میفرماین بین مسئله مقدمات مفوته و مقدمات وجودیه و بین مسئله تنجیز علم اجمالی به لحاظ قرن فرق وجود داره. شما مرحوم نائینی میخواید بگید علم اجمالی در تدریجیات به لحاظ اون ملاک برای ما منجزیت داره، ما میخواییم بگیم تا ظرفش نیاد، تا ظرف اطاعت نیاد، این برای ما اثری نداره. این علم اصرار صاحب کتاب منتقا بر این است که به مرحوم نائینی اشکال کنه که شما نباید بید ما نحن فی را به بحث مقدمات مفوته قیاس کنید. در مقدمات مفوته اونها یک مقدمات وجودیه‌ای هستند که اگر الان انجام نشه تکلیف در ظرف خودش موجود نمیشه. اما در مانحنفی عنوان مقدمات مفوته را نداره. در مانحنفی من نمیدونم یه تکلیفی الان آمده، یک، یا فردا میخواد بیاد یا پس فردا میخواد بیاد. علم اجمالی دارم که در یکی از این سه روزم هست. اینجا بین این مسئله مقدمات مفوته و بین مسئله این که بگیم برای حفظ غرض مولا ما الان باید بگیم علم اجمالی منجزیت داره و از همین حالا باید احتیاط بکنیم، فرق وجود داره. حالا عرض میکنم اگر ازده فرمی درست میفرمایی اشکال وارده. عرض میکنم که ببینید، خب پس تنها مطلبی که در کلام ایشون هست، ایشون دنبال، یعنی دو تا نکته ایشون داره. یک نکته این که در علم تفصیلی به تکلیف آینده این علم الان منجزیت نداره. تعبیرشون هست که لا یصلح للبیان، نمیتونیم بگیم این علم بیانه، برای که الان که ظرف اطاعت ما نیست. باید ظرف اطاعت و امتثال برسد، علم به تکلیف در ظرف امتثال بیانیت داره. و نکته دوم این که اصلا نباید به ما نحن فی، یعنی علم اجمالی در تدریجیات را به بحث مقدمات مفوته قیاس بکنیم. خب بنابراین در وقت بعد در نکته اول میگن اگر در علم تفصیلی به تکلیف آینده ما میگیم علم تفصیلی بیانیت نداره، علم اجمالی به طریق اولا. خب حالا باید ببینیم آیا این حرف درسته یا نه. به نظر میرسه که این حرف درست نیست. ما اگر امروز علم پیدا کردیم به یک تکلیفی در آینده که همین علم سبب می شود که عقلا ما مقدمات مفوته را حفظ بکنیم، همین ملاک هم در منجزیت علم اجمالی هم هست. میگیم اگر علم داریم در یکی از این سه روز یک تکلیفی وجود داره، عقل میگوید حفظن لقرز المولا تو باید احتیاط بکنی، عقل میگه حق نداری تفوید کنی قرض مولا را ولو تدریجی باشه. یعنی همین استدلالی که مرحوم نائینی دارن، همین استدلالی که مرحوم آقای خویی دارن، همین استدلالی که امام دارن، یک استدلال تامیه و باید به شیخ اعظم انصاری عرض بکنیم که فرقی نمی کنه بین اونجایی که تکلیف تام الملاک باشه یا تام الملاک نباشه، بین مثال حیض و مثال ربا فرقی وجود نداره. همانطوری که در مثال ربا اجتناب در اون روز از همه معاملات لازمه، در مثال حیض هم مسئلش همینطوره. در مثال حیض هم مرد باید از این زوجه خودش اجتناب بکنه تا زمانی که عرض می‌شود که وقت خودش رو تنظیم بکنه، باید اجتناب بکنه. فرق نمی‌کنه که ما بیایم بگیم الان یعنی حین العلم الاجمالی این تکلیف تام الملاک هست یا تام الملاک نیست. و به تعبیر دیگری که اینجا می‌خوایم عرض بکنیم، اینجا همین فرمایش که نائینی دارن درسته، اصول عملیه مبتلای به معارض نیست در اینجا، این حرف رو ما قبول داریم. یعنی اگر شما امروز، یعنی این سه روز اول مرد آمد استصحاب طهارت رو جاری کرد، این استصحاب با استصحاب سه روز دوم معارض نیست. اصل جاریه در هر طرف با اصل جاریه در طرف دیگر چون در دو تا زمان واقع میشن با دیگر معارضه ندارن، اما عقل در اینجا حاکم به قبح تفویت غرض مولاست. عقل میگه باید غرض مولا اینجا محفوظ بمونه. خب حالا هر دوش مطرحه، بید هر دوش مطرحه. حالا عرض میکنم، عقل میگوید که عقل میگه هم در مخالفت قطعیه هم در موافقت قطعیه فرقی وجود نداره بین تدریجی و غیر تدریجی. یعنی شما اصلا وقتی میگید آیا علم اجمالی در تدریجیات منجزه، اگر یادتون باشه از اول علم اجمالی که ما بحث رو شروع کردیم گفتیم دو مقامه، یک مقام حرمت المخالفت القطعیه، یک مقام وجوب الموافقت القطعیه. این همون هم در همین جا هست. یعنی در اینجا باز وقتی مرحوم نائینی و دیگران میان میگن آقا علم اجمالی منجزیت داره، میگن مخالفت قطعیه حرامه. وقتی مخالفت قطعیه حرام شد موافقت قطعیه هم واجبه. بله بله، حالا عرض میکنم، باز اجازه بفرمایید. اگر روی مبنای کسانی که علم اجمالی رو علت تامه میدونن، هم مخالفت قطعیه حرامه هم موافقت قطعیه واجبه، روی مبنای کسانی که علم اجمالی رو مقتضی میدونن فقط مخالفت قطعیه حرامه، اما ممکن موافقت قطعیه واجب نباشه. یعنی این تفصیل بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه بازگشتش به این است که مبنای ما در بحث علیت و عدم علیت چیه؟ آیا ما علم اجمالی رو علت تامه قرار میدیم برای تنجز؟ اگر علت قرار دادیم علت تامه، هم مخالفت قرار حرامه هم موافقت واجبه. اگر علم اجمالی رو مقتضی قرار دادیم، مخالفت حرامه موافقت لزوما واجب نیست. ملازمه دیگه وجود نداره. نه دیگه. چرا؟ خب یعنی اگر ترخیصی از جهت اصل عملی نباشه. بله. اگر ترخیصی از جهت جریان و اصول عملیه شد، دیگه موافقت قطعیه واجب نمیشه. اما مخالفت قطعیه حرامه. البته ما یه بحثی داشتیم، نمیدونم حالا در ذهن شریف آقایون هست، اون موقع گفتیم اصلا این نزاع که بیایم بگیم آیا علم اجمالی علت یا حکم مقتضی، گفتیم نزاع باطلی. باید نزاع رو روی این بریم که آیا در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاریه یا جاری نیست. اگر جاری نباشد میشود علت تام، اگر جاری باشد میشود مقتضی. این نزاع اصلی در همین جریان اصول و عدم جریان اصوله. خب حالا از بحث فاصله نگیریم. ببینید الان یه کسی میگه آقا من میدونم نذر کردم در یکی از این سه روز 100 بار سوره انا انزلنا رو بخونم، یا روز شنبه یا یک شنبه یا دو شنبه، اما نمیدونم کدام روزه. خب نذر کرده این، اما متعلقش معلوم نیست آیا شنبه است یا یک شنبه است یا دو شنبه. خب عقل در اینجا حکم به وجوب احتیاط میکنه، عقل در اینجا حکم میکند به اینکه هر سه روز باید هر ست و انا انزلنا رو بخونه. رو مبنای کسانی که میگوین علم اجمالی در تدریجیات منجزیت نداره، هیچ کدامی که از این سه روز لازم نیست انجام بده. خب آیا در اینجا واقعا عقل نمیگه یک تکلیفی وجود داره؟ شما اگر هر سه روز رو ترک بکنید غرض مولا فوت شده، مسلم موجب تفویت غرض مولاست. بنابراین بهترین بیان و حتی شاید کوتاه‌ترین بیان همینه که عقل فرقی بین اونجایی که اطراف دفعی باشن و تدریجی باشن نمیبینه، در هر دو علم اجمالی رو منجز میدونه. و این تفصیلی که مرحوم شیخ دادن و یا این قول مقابل که بعضی ها مطلقا میگن عقل، مطلقا میگن علم اجمالی در تدریجی یا منجزیت نداره، این مطابق با تحقیق نیست. علم اجمالی هم در تدریجیات منجزیت داره، یعنی همان تشبیهی که مرحوم نائینی کرد ما نحن فی رو به مقدمات مفوته، تشبیه بسیار صحیحیه، تشبیه کاملا تشبیه صحیحیه. در ما نحن فی هم اگر ما ترک بکنیم تکلیف را در این ایام تدریجی، غرض مولا فوت شده. حالا این یه تکمله دیگه هم داره که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.